روز دیگر یعنی 18 دی ماه در زوریخ واقع در سوئیس مقر فیفا طی مراسمی انتخاب خواهند شد.
هفت و 30 دقیقه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. 30 دقیقه رو از صبحانه با خبر امروز روز جمعه 10 آذر ماه پشت سر گذاشتیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. پیش از اینکه سایر گزارش‌های این بخش رو بشنویم، باز هم با خبرها همراه بشیم با مراد ویسی همکارم که در استودیوی خبر با ما همراه است. چند دقیقه فرصت داریم برای یه مرور بر خبرها.
با سلام مجدد با شما هستم با سرخط مهمترین خبرهای ساعت گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی به ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو رأی داد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از ارتقای موقعیت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل قویاً حمایت کرد، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را غیر سازنده خواند. وزیر خارجه کانادا نیز موضع‌گیری مشابهی داشته و این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده است، اما احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه از این تصمیم استقبال کرده و گفته تصمیم کمکی است به صلح در خاورمیانه. رئیس شبکه هپاتیت ایران از کمبود داروی بیماران هپاتیت بی خبر داده. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بازرسان این سازمان در ایران تحت فشارند، اما به نوع این فشارها اشاره نکرده است. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 23 آذر به تهران برود، اما آمریکا میگوید اگر ایران تا 3 ماه دیگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت خواهد شد. همچنین سنای آمریکا در حال بررسی تحریم‌های بیشتری علیه ایران است و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که برنامه اتمی کره شمالی هم در حال پیشرفت است. در افغانستان وزیر خارجه این کشور زلمای رسول قرار است امروز جمعه به پاکستان برود تا درباره آزادی تعداد بیشتری از رهبران بازداشت شده طالبان با مقامات پاکستانی گفتگو کند.
سپاس از مراد ویسی. و اما در 28 دقیقه پیش روی ما در نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر این گزارش ها رو خواهیم داشت. ابتدا سری خواهیم زد دوباره به آخرین تحولات مصر با خبرنگارمون در بیروت. پس از اون گزارشی درباره قدردانی مقام های غزه از جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید و سپس گزارشی از تاثیر تحریم ها بر بهای بلیط های هواپیمایی، گزارش های فرهنگی و گزارش موسیقی رو در پیش خواهیم داشت.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب همچنان با برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. اعتراض ها در مصر همچنان به فرمان رئیس جمهوری این کشور محمد مرسی ادامه داره، فرمانی که بر اساس اون محمد مرسی اختیارات خودش رو به شدت افزایش داد. در همین باره اعتراض ها در این کشور الان حدود 10 روز هست که ادامه پیدا کرده و محمد مرسی رو به واکنش واداشته که در نطقی تلویزیونی در این باره صحبت کرد، در باره فرمان اخیرش توضیحاتی داده. در همین باره همکارم ایلیا جزائری از بیروت با ما همراه است. ایلیا صبحت بخیر.
مهرداد صبحت و همه شنونده از رادیو فردا بخیر.
ایلیا، محمد مرسی در نطق تلویزیونیش درباره این فرمان یه توضیحاتی هم توضیحات مفصلی در واقع داده. او در این حال عقب نشینی نکرده و این فرمان رو ضروری دونسته. چه موارد مهمی توی صحبت‌های محمد مرسی بیان شده؟
مرداد، همینطور که گفتی عقب نشینی نکرده مرسی از فرمانش. البته تأکید کرده که این فرمان موقتی است و به محض اینکه همه پرسی بر سر قانون اساسی جدید مصر انجام بشه مدت اعتبار این فرمان به پایان میرسه. گفته این فرمان به خاطر شرایط بسیار استثنایی و انتقالی مصر صادر شده. درباره تظاهرات اعتراض‌آمیزی که صورت گرفته مرسی گفت بسیار خوشحال هست که مردم مصر در بهترین وضعیت خودشون هستن و آزادانه میتونن هر چی رو که بخوان بیان کنن و آزادانه میتونن به خیابون‌ها بیان. البته در این حال گفته من متاسف هستم که بعضی از وابستگان و بازمانده های نظام سابق مصر در میان انقلابیون نفوذ میکنن. هیچ اشاره نکرده که منظورش چه کسانی هستن از این بازماندگان نظام سابق مصر. در مورد برکناری دادستان آقای مرسی گفته برکناری دادستان کل کشور زمان حسنی مبارک یکی از خواستهای انقلاب مصر بوده.
ایلیا، هیئت تدوین قانون اساسی که رأی گیری بر سر پیشنویس این قانون رو با وجود مخالفت‌های زیاد آغاز کرده تا کنون کار رو به کجا رسونده؟ خیلی خلاصه اگر بخوای به ما بگی.
بعضی مواد رو تصویب کرده، از جمله ماده 2 این قانون که گفته پایه و منشأ اصلی همه قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شریعت اسلامی هست. ماده 4 که گفته نظر علمای الازهر که به عنوان اسلامگرایان میانه رو به شمار میان مورد مشورت قرار میگیرن این علمای الازهر، البته نظر اونها رو لازم اجرا ندونسته. اما یک ماده هست، ماده 219 که سکولارها و همچنین مسیحیها و یهودیان مصر ترس این رو دارن که این ماده تصویب بشه. و این ماده که در پیش نویس اومده میگه پایه های شریعت اسلامی شامل همه ادله کلی و قواعد اصولی و فقهی و منابع معتبر آن در مذهب اهل سنت است. مخالفان میترسن این ماده تصویب بشه و باعث بسته شدن فضا در مصر بشه.
خب واکنش مخالفا به سخنان مرسی چی بوده؟
به سخنان مرسی، جبهه نجات ملی که اون رو محمد البرادعی، عمرو موسی و حمدی صباحی سه نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته مصر تأسیس کردن، بیانیه صادر کرده و تاکید کرده که اعتراضها در خیابان‌ها و در میدان‌های اصلی شهرها از جمله میدان تحریر ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین البرادعی در مورد پیشنویس قانون اساسی گفته که این پیشنویس هیچ ارزشی نداره، هیچ آینده‌ای نداره و به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. رسانه‌ها و مطبوعات مخالف مرسی هم اعتصاب‌های در روز سه‌شنبه و چهارشنبه به تناوب اعلام کردند.
ایلیا جزائری بود که از بیروت با ما همراه بود. و اما الشکر و الامتنان لایران، تشکر و قدردانی از ایران. این پیامیه که این روزها در غزه زیاد به چشم میخوره. ساکنان نوار غزه با چسبوندن پوسترهای بزرگی بر بیلبوردهای عظیم این منطقه خودگردان از ایران به خاطر کمکش در جریان نبرد 8 روزه اخیر با اسرائیل قدردانی کردند. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش میده.
خبرگزاری آسوشیتد پرس این پوسترها را نشانگر مناسبات قوی میان ایران و گروه‌های مبارزه‌جوی حماس و جهاد اسلامی خوانده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد در جریان نبرد اخیر گروه‌های مبارزه‌جوی غزه صدها راکت به داخل اسرائیل شلیک کردند، از جمله راکت‌های فجر ساخت ایران که تا تل آویو و حومه‌های اورشلیم یا بیت المقدس هم می‌رسید. رویترز نیز نوشته این اولین باری است که چنین گواهی علنی از نقش ایران در مسلح ساختن مبارزه جویان اسلامی در این منطقه کوچک وجود داشته است. اسرائیل مدت هاست ایران را به ارسال سلاح به داخل نوار غزه متهم کرده، اما تنها اخیراً گروه های مبارزه جو علناً منشأ زرادخانه خود را تایید کردند. پوسترها که در تقاطع‌های پررفت آمد غزه به نمایش درآمده است، مسجد الاقصا در بیت المقدس را در میان پرچم‌های ایران و فلسطین نشان می‌دهد. در پایین پوستر به 4 زبان عربی، فارسی، انگلیسی و عبری از ایران سپاسگزاری و نوشته شده است تشکر و قدردانی به ایران. پوسترها امضا ندارند و به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان حماس و جهاد اسلامی گروه‌هایشان را با این پوسترها بی ارتباط خواندند. با این وجود هم آسوشیتد پرس و هم رویترز با اشاره به شواهد و قرائنی اضافه می‌کنند که این گروه‌ها نمی‌توانند با این پوسترها بی ارتباط باشند. رهبران حماس و جهاد اسلامی نیز رسماً از ایران قدردانی کردند. مقامات اسرائیلی رهبری حماس را متهم کردند که منافع خود را بالاتر از منافع مردم باریکه غزه قرار دادند و سخنگوی دولت اسرائیل گفته است فکر نمی کند کسی از ارتباط حماس و ایران تعجب کند، زیرا به توصیف وی آنها ایدئولوژی افراطی و تنفرجویانه مشترکی دارند. در جریان نبرد 8 روزه اخیر مقامات ایرانی کمک نظامی ایران به غزه را افتخار ایران خواندند، گرچه اظهار داشتند ایران فناوری ساخت سلاح‌های بکار رفته را در اختیار مبارزه جویان فلسطینی قرار داده است. اسرائیل 14 نوامبر 24 آبان در واکنش به راکت پرانی مبارزه جویان فلسطینی حملات هوایی خود به باریکه غزه را آغاز کرد. در نبرد 8 روزه‌ای که در گرفت حدود 170 فلسطینی کشته شدند، بالغ بر نیمی از آنها غیر نظامی و بیش از 30 تن آنها کودک. اسرائیل نیز 6 کشته داد که 4 تن آنها غیر نظامی بودند. نوار غزه با جمعیتی بیش از 1.5 میلیون تن از سال 2007 میلادی و به دنبال پیروزی حماس در انتخابات تحت تحریم و محاصره قرار دارد. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمانی تروریستی می شناسند.
گزارش وکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. بعد نیست که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که در همین باره دیدگاهشون رو روی پیامگیر ما گذاشتن. تعدادی از اونا رو همکارانم انتخاب کردن برای این بخش.
من به عنوان یک ایرانی اتفاقا خوشحالم میشم کشورم به ملت‌های مظلوم کمک کنه، مثل ملت غزه. ولی آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟ زمانی که ملت آذربایجان خودمون تو سرما دارن میلرزن و هنوز کمکی به اون صورت بهشون نمیشه و کودکانمون تو خیابونها دست فروشی میکنند، آیا باید پول این ملت خرج ملت دیگه تو چند هزار کیلومتر اون ورتر بشه فقط به خاطر منافع سیاسی آقایان؟
ما خیلی خوشحالیم که ایران اسلحه ها و موشک ها داره میرسونه به غزه، چون که با این امر دشمن سرسخت ما یعنی همون رژیم صهیونیست رو نابود میخواییم بکنیم.
رفیق ما چه داره که برادر عزیز من مرد میگیره خود داره از گوشته میمیره و فلسطین و اشغالی نمیده چی؟
ایران با دادن و فرستادن این موشک ها به فلسطین هیچ لطفی در حق اونو نمی کنه. اونا کورکورانه بازیچه دست ایران شدن. ایران آب به آسیا به این جنگ می ریزه تا خودش بدون مخفیانه و پشت سر اون به جنایت های خودش ادامه بده.
از اینجایی که اسرائیل آغازگر جنگ بود و همینطور آغازگر آتش بس، میخواستم این پیروزی رو به مردم فلسطین تبریک بگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعضی کارشناسان صنعت هوایی میگن بلیت هواپیما در ایران باید زودتر گران میشد و بعضی روش ناگهانی گرانی 60-70% نرخ بلیت پروازهای داخلی رو نقد میکنند. بعضی ها معتقدند این گرونی هیچ تأثیری بر روند گردشگری و سفر هوایی در ایران نداره. خبرگزاری میراث فرهنگی اما خبر از کاهش روزانه حدود 2000 مسافر خطوط هوایی بعد از این افزایش قیمت در ایران داده. در همین باره گزارش آزادی اصلی رو بشنویم.
خبرگزاری میراث فرهنگی میگوید روزانه حدود 1500 تا 2000 مسافر داخلی برای سفر هوایی در ایران کم شده و دلیل این کاهش مسافرت هوایی افزایش 60-70% قیمت بلیت هواپیماست. حدود 2 هفته پیش بود که قیمت بلیت پروازهای خارجی هم در ایران 105-107% افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت افزایش نرخ سوخت و تغییرات و نوسانات مداوم قیمت دلار در ایران ذکر شده بود. برخی کارشناسان اما افزایش ناگهانی قیمت بلیت هواپیما را دلیلی می‌دانند که باعث شوک بین مسافران و متقاضیان شده و به گفته این کارشناسان این افت مسافر تا زمانی که مردم شرایط را بپذیرند دست کم 3 ماه طول می‌کشد. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و خطوط هوایی در تهران، هم معتقد است این افزایش قیمت باعث کاهش مسافر می شود.
افزایش نرخ‌ها قطعاً به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد. میزان سفرها به طور کلی بعد از افزایش نرخ ارز در همه زمینه‌ها کاهش پیدا کرده در پرواز‌های بین‌المللی که بی‌نهایت چشمگیر هست.
از سوی دیگر، خبرگزاری میراث فرهنگی روز پنجشنبه از قول علی منظری، کارشناس ارشد ناوگان هوایی در ایران، نوشته که افزایش قیمت بلیط هواپیما به نفع هیچ کس نیست و به گفته او با وجود موافقت بعضی خطوط هوایی با افزایش 100% در برخی مسیرها مسافر به شدت کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث مشکلات دیگری شده است. این کار دولت در شرایط انتقادهای بعضی کارشناسان صنعت هوانوردی را برانگیخته که برخی دیگر معتقدند این اقدام باید سالهای پیش صورت می‌گرفت. در این صورت امروز شاهد افزایش ناگهانی و یک باره این نرخ و کاهش ناگهانی مسافر نبودیم. از سوی دیگر برخی کارشناسان در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی کاهش مسافرت هوایی به دلیل افزایش قیمت بلیط را رد کرده و گفتند بلیط سفرهای داخلی افزایش یافته و کاهش درصد کمی مسافر مشکل ساز نیست، چرا که ناوگان هوایی مسافران خودش را دارد. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل، اما میگوید این افزایش قیمت از قبل هم قابل پیش بینی بوده، هرچند ممکن است در نهایت چندان سودرسان نباشد.
شرکت هواپیمایی بعد از هدفمند کردن یارانه های قیمت سوخت بالا رفت، دچار زیان شدن. هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست دو برابر شده. دولت وقتی به اونها ارز ترجیح نده، یعنی شرکت هواپیمایی خدمات ارزی خودشونو که بیشتر شامل تعمیرات، خرید قطعات و یا سرویس های دیگه میشه، شون هزینهش دو برابر شده.
با این همه در هفته دوم آبان ماه گذشته، مجید ابوالفتحی، مشاور عالی معاون رئیس جمهوری، تاکید کرده بود که افزایش 60-70% نرخ بلیط هواپیما ناخوشایند است، اما به گفته او با توجه به سهم 10% هواپیما در سفرهای مردم، این موضوع نمیتواند تأثیر چشمگیری در کاهش رونق گردشگری در ایران داشته باشد.
و اما خبرهای فرهنگ و هنر در برنامه امروز صبحانه با خبر روز جمعه. با به پایان رسیدن ایام محرم، طبق معمول بسیاری از نمایشگاه‌ها کار خودشون رو آغاز می‌کنن و نقاشان و هنرمندانی که کاراشون رو آماده کرده بودن در این نمایشگاه‌ها به معرض نمایش قرار میدن. با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی این برنامه، همراه هستیم تا سری بزنیم به نمایشگاه‌های باز شده و گشایش یافته امروز در تهران. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و شنوندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی دیدم با اسم سرزمین عجایب. این نمایشگاه چه موضوعاتی رو به نمایش میگذاره و هنرمندش کی هست؟
سرزمین عجایب عنوان یک نمایشگاه گروهی هست که امروز در گالری شکوه افتتاح میشه. آثار نو هنرمند نقاش در این نمایشگاه ارائه شده. در بروشور نمایشگاه آمده که بیشتر این آثار فیگوراتیو و رئالیستی هستند، اما با رویکرد معاصر و گاهی هم از رئالیسم جادویی تا ابستره تلفیق شدن با هم و این نمایشگاه به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت.
نمایشگاه دیگری با عنوان قورباغه ها و معما، این هم قرار امروز افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه در گالری هما افتتاح خواهد شد امروز. ترکیبی است از 3 دوره کاری دروازه های بهشت، متفرقه ها و زنان ضروری خانم لادن بروجردی که نقاش شناخته شده هستند. ایشون بیشتر در نقاشی لاکی و شیوه های نگارگری سنتی تخصص دارند و همچنین در شناخت تکنیک های هنرهای تزئینی سنتی ایران، و در این نقاشی ها همه اینا رو در هم آمیختند. و از عنوانی هم که انتخاب کردن، مرادشون نشان دادن تشتت و انحطاط هست و همچنین همیشه ایشون یک رویکرد میانه‌رو فمینیستی هم دارن که در آثاری هم که امروز ارائه خواهد شد این خواهد بود و این نمایشگاه هم تا 21 آذر ماه ادامه دارد.
و در فرصت باقی مانده مروری هم بکنیم بر نمایشگاهی که کلاژ عکسای تئاتر رو ارائه میده در تهران.
بله، این یک کار ابداعی جدیدی است، البته در ایران. عنوانش است هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست. همونطور که شما گفتین، یک کلاژ عکسای تئاتر هست، کارهای آقای رضا موسوی که عکاس تئاتر است، در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران هستش. 10 تابلو که در واقع 10 عکس از صحنه‌های تئاتر است ارائه خواهد شد، اما به جای اینکه این عکس‌ها بر دیوار باشن، چند بازیگر با یک حرکات پرفورمنس یا اجرایی تئاتریکال اینها رو بر دیوار به سان نصب میکنن و این حرکات هم بر اساس نمایشنامه هنر نوشته یاسمین رضا خلق شده. بعد موسیقی زنده هم اجرا میشه ضمن نصب کردن این عکس ها. برای بسیار تماشایی و دیدن.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که خبرهای حوزه هنر و فرهنگ امروز روز جمعه را هم با ما و شما مرور کرد.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و تا در حوزه خبرهای فرهنگی هستیم، سری بزنیم به خبرهای موسیقی با بردیا افشین.
صبح خیلی براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. مثل هر جمعه مرور میکنم بر اون چه که در طول هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. برجسته ترین رویداد این هفته در داخل ایران اجرای قیامت عشق بوده، اجرایی با آهنگسازی و رهبری فرهاد هراتی که گروه کور نامی را او رو همراهی میکنه. این اجرا واقعه عاشورا رو روایت میکنه. از روز چهارشنبه در تهران در سالن همایش‌های برج میلاد آغاز شده و امروز این اجرا به پایان میرسه. با اینکه در ایران این روزها اگه اجرایی برگزار میشه مناسبت داره با واقعه عاشورا، اما هنرمندان ایرانی بیرون از کشور اجراهای عادی خودشون رو برپا میکنن. از روز سه‌شنبه این هفته کیهان کلهر استاد موسیقی ایرانی تور اجراهاش رو در اروپا آغاز کرده. سه‌شنبه در اسلوونی به روی صحنه رفته و چهارشنبه در آلمان، و قراره که هفته آینده در کشورهای مختلف اروپایی اجراهاش رو ادامه بده. در این تور علی بهرامی فرد نوازنده سنتور او رو همراهی میکنه که پیشتر به همراهی کلهر بداهه نوازیش رو در آلبوم تنها نخواهم مان شنیده بودیم، آلبومی که اسفند ماه پارسال منتشر شده بود. چهارشنبه حمید متبسم نوازنده و آهنگساز ایرانی با گروه مضراب به همراهی سپیده رئیس سادات خواننده ایرانی در لندن و در مرکز هنری سات بانک اجرا داشت. متبسم که عضو گروه برجسته دستانه بنیانگذار گروه مضرابه، گروهی که چهار نوازنده ساز زهی داره و نوازندگان سازهای ضربی ترکیب گروه رو تکمیل میکنن. متبسم در آهنگسازی تلاش میکنه که نگرشی نوآورانه به موسیقی ایرانی داشته باشه. با هم قسمت‌هایی از تصنیف زمزمه ها رو بشنویم با صدای سپید رئیس سادات ساخته حمید متبسم.
ای نگاهت خنده مهتاب، ای نگاهت خنده مهتاب، روشن مهراب.
به غیر از این امروز دو کنسرت در کانادا برگزار میشه در دو سبک مختلف و در دو نقطه که بسیار از هم دورند. داوود آزاد استاد موسیقی ایرانی در تورنتو کنسرت مشق نام لیلی رو برگزار میکنه. پیشتر این آهنگساز 48 ساله اهل ارومیه مشق لیلی رو در شهرهای مختلف ایران چون تبریز، همدان و گرگان به روی صحنه برده بود.
گفتم ای مجنون شیدا چیستی؟ گفتم ای مجنون شیدا چیستی؟ می نویسی نام بر کیستی؟ گفتم ای مجنون شیدا چیستی؟ می نویسی نام بر کیستی؟ گفت مشق نام لیلی می کند، گفت مشق نام لیلی می کند، خاطر خود را کسر می کند، خاطر خود را کسر.
چیزی که شنیدیم از داوود آزاد بود، بخشی از کنسرتش در همدان، اجرای مشق لیلی. اما دورتر از تورنتو، جایی که داوود آزاد کنسرت داره، در غرب کانادا و در ونکوور، مازیار فلاحی خواننده پاپ ایرانی به روی صحنه میره. مازیار فلاحی از خواننده های مطرح فعال در داخل ایرانه. به غیر از همه این اجراهایی که گفتم، اول هفته محسن نامجو خواننده موسیقی آلترناتیو ایرانی در فرانسه به روی صحنه رفت، شنبه در شهر کوچک گرنوب و یک شنبه در لیون و آخر سر سه شنبه به پاریس رفت و در پایتخت فرانسه هم یک اجرا داشت. خوبه که یادی از این هنرمند بکنیم با یکی از آهنگهایی که نامش رو مطرح کرد، آهنگ جبر جغرافیایی از اولین آلبوم محسن نامجو.
شونه ها دفتاده تر دیرام
همون تو به این باد بر می سوزن خشک و تر می سوزن خشک و تر می سوزن خشک و تر
در ساعت 8 صبح تهران هستیم و شما با صبحانه با خبر روز جمعه از رادیو فردا همراه هستید. با من مهرداد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. از شما سپاسگزاریم که این برنامه رو دنبال کردین تا این دقیقه. پیش از این که گزارش های نیم ساعت باقی مانده از این برنامه رو بشنوید، باز هم سری بزنیم به خبرها با همکارم مراد ویسی.
با سلام مجدد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت بازرسان آژانس در ایران تحت فشار قرار گرفتند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، یوکیا آمانو گفته است سازمان تحت مدیریت وی به امنیت بازرسان اهمیت می‌دهد و هر اقدام لازمی برای حفاظت از آنان را انجام خواهد داد. با این حال آقای آمانو توضیح نداد چه نوع فشارهایی بر این بازرسان وارد شده است، ولی در پاسخ به خبرنگارانی که از او جزئیات بیشتری در این باره خواستند گفت فشار وارده بر بازرسان به سختی قابل توضیح است. این در حالی است که هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است 23 آذر ماه به تهران برود. در همین ارتباط آمریکا هشدار داده اگر ایران تا ماه مارس اوائل اسفند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری اساسی نکند، خواستار ارجاع موضوع به شورای امنیت می شود. سناتورهای آمریکایی نیز اعمال تحریم‌های جدید و بیشتر علیه ایران را مورد بررسی قرار می دهند. بنابر گزارش رویترز این تحریم‌ها قرار است در چارچوب بخشی از لایحه سالانه سیاست دفاعی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی به ارتقای موقعیت فلسطینی‌ها از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو رأی داد. با این وجود هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در این باره را غیر سازنده توصیف کرد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در همین ارتباط از تلاش محمود عباس برای ارتقای موقعیت فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو قویاً حمایت کرد. خالد مشعل روز پنجشنبه در گفتگو با رویترز در دوحه پایتخت قطر گفت به محمود عباس گفتم ما می‌خواهیم این موضوع در کنار مقاومت مسلحانه بخشی از استراتژی ملی فلسطینی‌ها در برابر اسرائیل باشد. خالد مشعل همچنین با تأکید بر اینکه ایران در دراز مدت حمایت‌های جدی و مهمی از حماس داشته است، اختلاف نظر بین ایران و حماس بر سر تحولات سوریه را تایید کرد. دکتر معید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران میگوید کمبود داروی بیماران مبتلا به هپاتیت بی در ایران جدی است. بنابر گزارش ایسنا، رئیس شبکه هپاتیت ایران روز پنجشنبه گفت در حال حاضر تهیه داروها، حتی داروهای تولید داخل نیز برای مردم مشکل شده است. وی این وضعیت را ناشی از عدم هماهنگی در تامین مواد اولیه توسط کارخانه های داخلی عنوان کرد. پیش از این دبیر انجمن تالاسمی ایران نیز از کمبود داروی تزریقی بیماران تالاسمی به دلیل مشکلات ارضی خبر داده بود. زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان امروز جمعه برای مذاکره و گفتگو با مقامات ارشد پاکستان به اسلام آباد می رود. بنابر گزارش خبرگزاری ها، یک سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت انتظار می‌رود زلمای رسول در این سفر مقامات پاکستانی را تشویق کند که تعداد بیشتری از بازداشت شدگان طالبان را آزاد کنند. پاکستان دو هفته پیش برای کمک به پیشبرد مذاکرات بین طالبان افغانستان و دولت کابل 10 تن از فرماندهان بازداشت شده طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر، یک فرمانده ارشد طالبان افغانستان را آزاد کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی که آخرین خبرهای ایران و جهان را برای ما مروری کوتاه کرد. و اما از شما همچنان که در طول برنامه هم اعلام کردم دعوت میکنم که حتما سری به فیسبوک ما هم بزنید و همینطور به وبسایت ما. در فیسبوک ما البته میتونید در مورد خبرهایی که ما در طول روز همکاران ما در طول روز تهیه میکنن و شما از طریق رادیو میشنوید و یا اینکه در وبسایت ما هست میتونید در فیسبوک ما نظرهاتون رو اونجا بگذارید. در این فرصت بد نیست که من بخشی از پیام‌های شنوندگان نسبت به یک خبر تعدادیش رو انتخاب کردم به عنوان نمونه که اینها رو قرائت بکنم. در مراسم اعطای جوایز سال 2012 کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال اعلام شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت توی این مراسم به مالزی رفته گفته که ایران برای دومین بار برنده این جایزه میشه و این نشون دهنده تعهد ما به توسعه بازی فوتباله. خب این خبر خیلی جنجالی شده ظاهرا و واکنش های زیادی برانگیخته که اغلب هم منفی بوده. از جمله بسیار از شنوندگانی که به این خبر در فیسبوک رادیو فردا واکنششون دادن تقریبا میشه گفت اکثر قریب به اتفاقشون بر واکنشی انتقادی نسبت به این انتخاب داشتن. من دو سه تا از این خبرها رو به عنوان نمونه ای از این نظرگاه‌ها چکیده از این نظرگاه‌ها برای شما قرائت می‌کنم. رحمت مهربانی گفته که البته این فدراسیون شاهکار کرده مخصوصا با شکست در برابر ازبکستان. سا پاکان گفته که وارونه گشتن در قواعد روزگار، کبک از محیط برخیزد و ماهیز کوهسار. سروش همدانی گفته باید فاتحه اون کنفدراسیون آسیا رو خوند که یک چنین فدراسیون ضعیفی رو بهترین انتخاب کرده. ظاهرا نه تنها چیزی که توجهی بهش نشده عمل کرد این فدراسیون بوده. داوود جلالی گفته من که باور نمی کنم کره جنوبی و ژاپن که اصلا با ایران قابل مقایسه نیستن. من فکر می کنم مترجم دوباره اشتباه کرده. حسین عبدالوند هم گفته که انتخاب عجیبیه وقتی که فدراسیون فوتبال ایران که در میان سایر کشورهای عربی و آسیایی تنها فدراسیونی بوده که نسبت به گذشته خودش هم حتی درجا زده و هیچ پیشرفتی نداشته اگه نگوییم پس رفت کرده. شما هم در صفحه فیسبوک ما دیدگاه و نظرگاهاتون در مورد خبرهای مختلف میتونید اونجا با سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. و اما گزارش بعدی ایالات متحده آمریکا به ایران تا ماه مارس سال آینده میلادی 3 ماه دیگه فرصت داد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری جدیشو آغاز بکنه. اینو در خبرها هم داشتیم. آمریکا اعلام کرده که در غیر این صورت خواستار ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. همکارم جان خاکزاد به این خبر نگاهی داشته در گزارشش.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه 9 آذر ماه در نشست شورای حکام آژانس گفت ایالات متحده تا آغاز ماه مارس سال میلادی آینده، اوایل اسفند ماه، به ایران فرصت می‌دهد همکاری جدی با این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد را آغاز کند. این دیپلمات آمریکایی گفت در غیر این صورت ایالات متحده خواستار ارجاع موضوع فقدان پیشرفت در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 2005 میلادی اعلام کرد نمی‌تواند در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه برسد، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد. این ارجاع در نهایت به صدور قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در دسامبر سال 2006، ماه مارس سال 2007، ماه مارس سال 2008 و ماه ژوئن سال 2010 منجر شد. رابرت وود در شورای حکام گفت اگر تا ماه مارس ایران همکاری جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز نکرد، ایالات متحده از شورای حکام خواهد خواست که گزارش به شورای امنیت سازمان ملل را به خاطر عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با آژانس در نظر بگیرد. نماینده آمریکا در آژانس گفت ایران نباید اجازه داشته باشد تا ابد تعهدات خود را نادیده بگیرد. ایران باید همین حالا اقدام جدی را آغاز کند. پیشتر در همین نشست روز پنجشنبه یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی گفت به رغم تلاش‌های فراوان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، راستی آزمایی جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی نداشته است. آقای آمانو که در نشست شورای حکام متشکل از 35 کشور عضو سخن می‌گفت، تصریح کرد دستاوردهای مشخصی در این زمینه به دست نیامده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر از ایران خواست تا امکانی فراهم کند که بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچین در نزدیکی تهران دسترسی پیدا کنند. آژانس احتمال می‌دهد که ایران در این پایگاه نظامی که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شود، آزمایش‌های نظامی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای انجام داده است. این مقام بلندپایه آژانس تصریح کرد نهاد نظارتی تحت امر او به شکلی راسخ متحد به گفتگو با ایران است و تأیید کرد که قرار است نمایندگان دو طرف روز 13 ماه دسامبر 23 آذر ماه بار دیگر مذاکرات خود را از سر گیرند. جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواستند تا غنی‌سازی 20% اورانیوم را که می‌تواند در ساخت سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد متوقف کند. اما فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه تأکید کرد به رغم تحریم‌ها ایران غنی‌سازی اورانیوم را با قوت ادامه خواهد داد.
جان خاکزاد گزارش میداد. و اما 10 تن از اعضای گروهی متشکل از پناهجویان ایرانی و حامیان آلمانی اونها که بعد از ظهر چهارشنبه به سفارت ایران در شهر برلین حمله کرده بودند، بامداد روز پنجشنبه از بازداشتگاه پلیس آزاد شدند. در همین باره البته شب گذشتم با همکارم شهرام میریان گفتگویی کرده بودیم زمانی که اینها بازداشت شده بودند. خبرگزاری ایران اگرچه این حمله رو به سازمان مجاهدین خلق و عناصر وابسته به اسرائیل نسبت دادن، اما یکی از پناهجوهای مهاجم در گفتگویی با رادیو فردا این عمل رو یک حرکت کاملا پناهجویی با هدف همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران ذکر کرده. شهرام میریان باز هم با ما خواهد بود و گزارشی در این باره خواهد داد.
روزنامه آلمانی تاگ اسپیگل اولین رسانه‌ای بود که گزارش داد حدود ساعت 15 روز چهارشنبه گروهی از پناهجویان ایرانی وارد محوطه سفارت ایران در شهر برلین شده و ضمن پرتاب کیسه‌های رنگ به ساختمان اداری پرچم جمهوری اسلامی را هم به زیر کشیده و پاره کردند. به نوشته این روزنامه ابتدا سفارت جمهوری اسلامی دست به موضع‌گیری خاصی در قبال این حمله نزد، ولی پس از دستگیری و بازداشت 10 تن از مهاجمان متشکل از 7 پناهجوی ایرانی و 3 تن از حامیان آلمانی آنها، در خبرها آمد که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در یک تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ضمن ابراز تأسف از این واقعه حمله به سفارت ایران را اقدامی ناپسند و غیر قابل قبول خواند. علی اکبر صالحی هم خواهان رسیدگی جدی به این مسئله و محاکمه مهاجمان شد. محمد کلالی، یکی از پناهجویان مهاجم به سفارت جمهوری اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف اصلی حمله به سفارت ایران در شهر برلین اینطور میگوید:
ما وارد حیات وارد شدیم و در همبستگی با نسرین ستوده که در اعتصاب قضاست و آزادی زندانیان سیاسی رو خواستار شدیم و با پایین آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران بهشون نشون دادیم که ما اعتراض داریم. ما وقتی که این کار انجام دادیم، حفاظت سفارت میخواست به ما نزدیک بشه، ما آمدیم بیرون از حیات. پلیس که دنبالمون آمد، ما داخل یک دانشگاه شدیم و در اونجا 70 بچه پناهنده های ایرانی رو پلیس به همراه 3 تا از اکتیویست ها دستگیر کرد و خوشبختانه امروز و پنجشنبه همشون آزاد شدن.
در میان آقای محمد کلالی، خبرگزاری های ایران گزارش دادن که حمله به سفارت جمهوری اسلامی رو مجاهدین خلق که اونها منافقین مینامند انجام دادن.
ما پناهجوها شاید در بینمون با ایدئولوژی مختلف باشه، ولی این حرکت به هیچ عنوان نه پرچم داره، نه اسم حزب خاصی روشه و نه در راستای خواسته های یک حزب خاصه. فقط پناهجوها این رو انجام دادن، خودشون اورگانیزه کردن و خودشون هم انجام دادن و سمال هیچ گونه از این حزب های و یا اپوزیسیون نیست.
خب شهرام میریان گزارش میداد. اما قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم، بازم سری بزنیم به شنوندگان و دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که چند تایشو همکاران من انتخاب کردن در اتاق فرمان، اشاره میکنم به من برای این دقیقه قرار که بشنویم.
ارتقاء سطح فلسطین در سازمان ملل رو تبریک میگم به ملت ایران، چرا که فلسطین پاره تن ما مردم ایرانه. سقراط هستم، سحرگاه جمعه 10 آذر ماه.
آقای خامنه‌ای برو بالا سر نسیم ستوده بعدش معذرت خواهی کن که تو رو ببخشه، اونم دختر توست، اونم همسر توست. برو تا دیر نشده که اگر جان داد خونش گردنت، باید تقاص پس بدی.
میخوام بگم این دولت ما دولت خوبیه، دولت ایران دولت خوبیه، واقعا دولت خوبیه، بهتر موشکا بهتر همه چیز درست کرده. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
من به عنوان یک ایرانی اتفاقا خوشحالم میشم کشورم به ملت‌های مظلوم کمک کنه مثل ملت غزه، ولی آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست؟ زمانی که ملت آذربایجان خودمون تو سرما دارن میلرزن و هنوز کمکی به اون صورت بهشون نمیشه و کودکانمون تو خیابونها دست فروشی میکنند، آیا باید پول این ملت خرج ملت دیگه تو چند هزار کیلومتر اون ورتر بشه فقط به خاطر منافع سیاسی آقایان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک سخنگوی وابسته به کلیساهای ایرانی روز پنجشنبه از وضعیت جسمانی بهنام ایرانی، کشیش ایرانی در زندان، ابراز نگرانی کرده. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیسای ایرانی امگام میگوید بر اساس گزارشایی که دریافت داشته، بهنام ایرانی دچار خونریزی روده شده و نیاز به جراحی داره. حسین قویمی در گفتگوی با منصور برجی ابتدا درباره وضعیت جسمانی کشیش ایرانی بهنام ایرانی پرسیده. منصور برجی در لندن:
مدت هاست که اخباری که ازشون به بیرون از زندان درز میکنه حاکی از وخیمتر شدن حالش هست. گویایشون بارها تقاضا کردن برای اینکه توجهات پزشکی بهشون بشه، اما تنها شده و اخیراً هم در یک مورد بیهوشی داشتن برای چند ساعت به خاطر خونریزی معده و نیاز به عمل جراحی که ایشون دارن و این تا الان ازشون امتناع شده. حالا در آینده امیدواریم که مسئولین به اعتراضاتی که در این زمینه میشه توجه بکنن و این امکان رو براشون فراهم بکنن.
آقای برجی، بهنام ایرانی به چه اتهامی زندانی است و چه مدتی است که در زندان به سر میبره ایشون و در کدوم زندان؟
ایشون در ندامتگاه مرکزی کرج هستن و البته اتهاماتی که این روزها و در این چند سال اخیر که مخصوصا دستگیری ها و محاکمه خیلی از مسیحیان تشدید شده و این مسئله تا حدود زیادی هم رسانه‌ای شده و توجه نهادهای بین المللی رو جلب کرده، سعی میکنن با اتهاماتی اینها رو بکنن که کمتر وجهه دینی داشته باشه. برای همین مسئولان اغلب یک تعبیر سیاسی از فعالیت‌های دینی اینها میکنن، به این معنا که اگر اونها به خاطر محدودیت‌هایی که اعمال شده به شرکت و عبادت توی ساختمان‌های کلیسا رو ندارن، بهشون میگن باید مجوز داشته باشید، بهشون مجوز هم نمیدن و اینها تو خونه هاشون عبادت میکنن، میگن به خاطر اینکه این اقدام شما بدون مجوز و بدون اجازه رسمی از طرف نظام بوده، در نتیجه کار شما اقدام علیه نیت ملیه. بنابراین یک تعبیر سیاسی میکنن از فعالیت های دینی اونها مطابق قانون اساسی و کنوانسیون هایی که توسط ایران پذیرفته شده. هیچ کدوم از فعالیت های اونها غیر قانونی نیست. مثلا شما تو ایران یک مجلس قرآن خونی داشته باشید یا روزه داشته باشید، کسی برای اون نمیاد از وزارت کشور مجوز بگیره. کلیسای خانگی جمعی هستن که به خاطر محدودیت‌ها نمیتونن تو کلیسای رسمی شرکت بکنن، اما هرچند بار با حمله مامورین امنیتی مواجه میشن، بعضی از رهبران اونها دستگیر میشن، از جمله بهنام ایرانی که الان 17 ماه زندانیه.
آیا در روند قضایی مراحل قانونی طی شده؟ به عنوان مثال آیا ایشون وکیل داشتن وقتی که رفتن به دادگاه؟ اصلا دادگاهی شکل گرفته؟ از این مسائل خبر دارید؟
و بله، ایشون که دادگاه داشتن و در یک موردی هم حکم یک ساله‌ای که سال 89 به ایشون داده بودن در رتبه تجدید نظر به 8 ماه تغییر پیدا کرد، ولی کمک زیادی نبود، چون همین حکم 8 ماهه تنزیلی یک حکم 5 ساله‌ای رو که قبلا ایشون داشتن به صورت تعلیقی اون حکم رو هم فعال کرد و در نتیجه ایشون یک 5 سال 8 ماهی باید متحمل حبس بشن، که البته خیلی ناعادلانه است با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشون هیچ جنبه غیر قانونی نداشته.
در حال حاضر و شرایط کنونی توقع و انتظار شما از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چی هست؟
ما در واقع میخوان که به تعهدات قانونی خودشون عمل بکنن، یعنی در حالی که همین چند وقت گذشته توی همین لندن خیلی اجازه داشتن مسلمان ها در آزادی کامل مراسم عزاداریشون رو داشته باشن، اینجا مراکز فرهنگی و مساجد اسلامیشون رو بنا میکنن بدون هیچ مشکلی، اجازه چاپ کتاب ها و قرآن ها رو دارن اینجا. برای مسیحیان ایرانی در ایران این محدودیت ها رو هر سال بیشتر نکنن و اجازه بدن واقعا اونطور که انتظار میره اینا بتونن با آرامش خاطر عبادتشون رو بپردازن.
بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت.
با خانواده‌شون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
روزی برای بیماری قلب، برای ویروسی که تابو شد، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز. اگر شما مبتلا به ویروس HIV هستید یا درباره اون صحبتی دارید، روز جمعه ساعت 6 عصر تهران با برنامه ساعت 6 همراه بشید تا مستقیم و زنده یک ساعت از ابر ویروس جهان بگیم. شماره تماس یا نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
و اما در یک لاتاری 588 میلیون دلاری در آمریکا که روز چهارشنبه 8 آذر ماه برگزار شد، 2 بلیت از ایالت‌های آریزونا و میسوری به طور مشترک برنده این مبلغ هنگفت اعلام شدند. هنوز مشخص نیست این 2 بلیت متعلق به چه کسانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بخت آزمایی پاوربال آمریکا بیش از 16 دور بدون برنده اصلی برگزار شده بود و جوایز اصلی هر دور بخت‌آزمایی بر روی هم جمع شده و مبلغ هنگفت 588 میلیون دلار رو تشکیل داده بود. الهی روانشاد گزارشی در این باره تهیه کرده، بشنوید.
ارقام بلیت برنده بخت‌آزمایی پاورال ساعت 11 شب چهارشنبه 8 آذر ماه اعلام و مشخص شد که 2 بلیت دارنده این ارقام در 2 ایالت میزوری و آریزونا به فروش رفتند. در صورتی که دارندگان این 2 بلیت بخواهند تمامی مبلغ برنده شده را یک جا درخواست کنند، از روی این مبلغ مالیات پرداخته می شود و مجموعاً و مشترکاً حدود 385 میلیون دلار به دارندگان 2 بلیت برنده تعلق می گیرد. برندگان این جایزه اما می توانند این 588 میلیون دلار را بدون کسری مالیات به صورت مقرری در طول 30 سال دریافت کنند. این جایزه 588 میلیون دلاری هنگفت‌ترین مبلغ در تاریخ بخت‌آزمایی پاورال به شمار می رود، اما بالاترین مبلغ برنده شده در بخت‌آزمایی‌های آمریکا نیست. هنگفت‌ترین جایزه تاریخ بخت‌آزمایی‌های آمریکا 656 میلیون دلار و متعلق به بخت‌آزمایی مگا میلیونرز بود که ماه مارس گذشته بین 3 برنده تقسیم شد. به گزارش شبکه آمریکایی CBS، در کنار جایزه اصلی پاورال روز گذشته نزدیک به 9 میلیون شرکت کننده نیز جوایزی با مبالغ کمتر برنده شدند. در این میان حدود 60 نفر برنده مبالغ 1 میلیون دلاری شدند. مشخص نیست که برای این دور از بخت آزمایی پاورال چه تعداد بلیت فروخته شده بود، اما پس از آن که این بخت آزمایی 2 ماه بدون برنده اصلی برگزار و مبلغ آن به شدت افزایش یافت، ناگهان موج خرید بلیت این بخت آزمایی در آمریکا به راه افتاد. به گفته انجمن بخت آزمایی چند ایالتی آمریکا، تنها چهارشنبه شب 8 آذر ماه 563 میلیون بلیت فروخته شد. بخت آزمایی پاورال در 42 ایالت آمریکا به اضافه واشنگتن و ویرجین آیلندز برگزار می شود و افرادی که خارج از ایالات متحده آمریکا هستند نمی توانند در آن شرکت کنند. پیش از این جایزه 588 میلیون دلاری، آخرین جایزه اصلی پاورال در سال 2006 با مبلغ 365 میلیون دلار به کارکنان کشتارگاهی در نبراسکا تعلق گرفته بود. به گزارش رویترز در 20 سال گذشته بخت‌آزمایی‌های آمریکا نزدیک به 300 برنده داشتند و برندگان در مجموع بیش از 11 میلیارد و 600 میلیون دلار با خود به خانه بردند.
خب در ساعت 8:24 دقیقه به وقت تهران هستیم و 5:54 دقیقه بامداد به وقت پراگ. با برنامه صبحانه با خبر تا این لحظه همراه بودید. نزدیک به 90 دقیقه با شما همراه بودیم. هر صبح هستیم در ساعت 7 بامداد به وقت تهران. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. آرزو میکنم روز آخر هفته بسیار خوب و خوش و آرامی رو برای همه شما ایرانیانی که ما رو چه در ایران و چه در سراسر جهان میشنوید. برنامه رو ادامه خواهیم داد با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
شهر 72 ملت برای اولین بار تو تاریخ یه روز عاری از خشونت رو پشت سر گذاشت. صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماج تاهبازم، شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین. آخر مجله صبحانه با خبر، 24 ساعت بدون پارانویا این بار. نیویورک، شهری که فکر میکنم از هر ملت و قوم و قبیله‌ای توش آدم پیدا میشه. شاید اگه نه معروف‌ترین شهر دنیا، حتما یکی از مشهورترین شهرهای دنیاست. تصور کنین پلیسا و آتشبانا و مامورای امداد و نجات و انواع اقسام آدمای این شکلی رو توی این شهر، یعنی شهر نیویورک، که قاعدتا کارشون اونقدر هم آسون نیست. به خصوص با این همه آدم، با این همه سنت و رسم و رسوم، و در این حال همه توی شهر زیر یه پرچم. پلیس نیویورک اعلام کرده که روز دوشنبه‌ای که گذشت برای اولین بار تو تاریخ هیچ خشونتی توی این شهر به پلیس گزارش نشده. خلاصه بدون تیراندازی، بدون اینکه یه نفر کشته شده باشه، بدون خشونت فیزیکی، بدون دعوا و درگیری و چه می‌دونم خونریزی و اینجور چیزا. یعنی به زبون ساده اینکه پلیسای نیویورک به مدت 24 ساعت تقریباً بیکار بودن. احتمالاً واسه خودشون فقط قدم می‌زدن و ملت رو تماشا می‌کردن. نیویورک شهریه که یکی از مشهورترین حملات تروریستی تاریخ معاصر ما رو به خودش دیده. حمله های 11 سپتامبر سال 2001. حالا فقط بعد از 11 سال یک شبانه روز عاری از خشونت رو پشت سر گذاشته. حالا 72 ملت این شهر احتمالاً خیلی خوشحال از شنیدن این خبر. این خبر اونقدر هم چیز ساده‌ای نیست. یه روز بدون خشونت توی شهر بزرگ و رنگارنگ مثل نیویورک اصلا موضوع پیش پا افتاده و ساده ای نیست. فکر کنین شهری رو مثل نیویورک که توش پلیسا تقریبا بیکار شدن. نیویورک نیویورک از فرانک سیناترا. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. Can make it there, I'll make it.
town blues. A brand new star.